خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت اورنگ در رابطه با میراث فرهنگی ناملموس هستید. من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی، به اتفاق دیگر همکارانم از شبکه رادیویی فرهنگ تا لحظاتی دیگر به اتفاق میهمان محترم برنامه با شما هستیم. ثبت میراث ناملموس ایرانی در سازمان میراث فرهنگی چند سالیه که کار خودش رو نسبت به شناسایی و ثبت گنجینه بجای مونده از گذشته ها تحت عنوان میراث ناملموس شروع کرد. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد، پژوهشگر و البته فکر میکنم تنها عضو شناسایی شده این عرصه، میهمان این برنامه ما هستند. آقای صدقی آزاد، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ و امیدوارم که به اتفاق گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
به نام خدا، خیلی خوشحال هستم که امروز خدمت همکارای رادیو فرهنگ هستم. سلام به شنوندگان عزیز و گرامی عرض میکنم. امیدوارم که برنامه خوب و مفیدی رو بتونیم در خدمتتون داشته باشیم.
امیدوارم. آقای صدقی آزاد، من لابلای صحبتام عرض کردم که شما تنها عضو شناسایی شده رفوگری سنتی پارچه در ایران هستید، البته خیلی به صورت حرفه‌ای و مدون. همینطوره؟
متاسفانه همینطور هستش، از بابت اینکه این هنر با اینکه قدمت بسیار زیادی داره که در ادامه صحبتمون حتما بهش میپردازیم و بیش از هزاران سال در این کشور قدمت و سابقه داشته و اساتید بسیاری در این حوزه زحمت کشیدن و تلاش کردن، منتها تا این لحظه هیچ دانش در واقع مکتوب و درج شده‌ای راجع به این موضوع هیچ جا وجود نداشته که بنده شروع کردم و اولین قدم ها رو در این راستا برداشتم که به استحضار شنوندگان خواهم رسون در ادامه.
زنده باشی. خب جناب صدقی آزاد، یه توضیح اجمالی بفرمایید در مورد فن یا مهارت رفوگری سنتی پارچه در ایران و البته اینکه پیشینه این موضوع به چه صورت بوده.
بله، خدمتتون عرض کنم، ما معمولا وقتی یک واژه‌ای رو می‌خوایم معرفی کنیم برای شنوندگانمون، ابتدا به مهمترین فرهنگ فارسیمون که لغتنامه دهخدا هست مراجعه میکنیم. عیناً از روی متن لغتنامه میخونم که مرحوم دهخدا نوشتن: رفوگر کسی است که رفو مینماید، همگر آن که رفو کند. استاد معین توی لغتنامهشون میگن کسی که شغلش رفو کردن جامه و پارچه است، و مجدداً استاد دهخدا میگن آن که جامه ها را به تار و پود کند. منتها بنده با توجه به 35 سال سابقه و تجربه در این کار یه تعریف اختصاصی برای خودم دارم که طبعا یه مقدار عملی تر و واضح تر میکنه موضوع رو. رفوگری فن و هنر ترمیم پارچه با ایجاد تارها و پودهای جایگزین، ترجیحاً با استفاده از نخ تار و پود خود پارچه مطابق نوع بافت پارچه میباشد، به نحوی که حتی الامکان محل ترمیم قابل تشخیص نباشد. این در واقع تعریفی هستش که از واژه رفو به عرضتون رسوندم. راجع به قدمت این هنر در کتابی که اخیراً منتشر شده و در ادامه معرفی میکنیم برای علاقه مندان، تحقیقات من نشون میده که این قدمت چند هزار ساله داره. ما در این چنین کارهای تحقیقی دوتا ابزار مؤثر و مفید داریم که در اختیارمون هست. ابتدا رسیدن و بررسی خود پارچه ها و دیدن و کارشناسی کردن خود پارچه هاست، اما به دلیل در واقع خصوصیات موادی که در هر پارچه به کار رفته، برخلاف سایر میراث بشری قابلیت ماندگاری چندانی ندارن پارچه. از این بابت هستش که فقط تعداد کمی پارچه در موزه ها هستن و دسترسی به اونها بسیار محدوده، اما ابزار دیگری که به نوعی موازی این و قدرتمندتر به ما کمک میکنه برای اثبات قدمت فن رفوگری، مراجعه به تاریخ ادبیات فارسیمون هستش که خوشبختانه با تحقیقاتی من کردم در این حوزه به اسناد بسیار با ارزشی در تاریخ ادبیات کهنمون رسیدم که اثبات میکنه قدمت این رو
به عنوان سند تاریخی.
بله، به عنوان سند تاریخی که اسناد تاریخی که در تاریخ ادبیات اون هست اسناد متقن و قابل اتکایی هستن مبنی بر قدمت این هنر. استدلالش هم به این ترتیب هستش که اگر یک استاد شاعری مثلا مولانا در دوره خودشون میان واژه های تاثیرگذار و اساسی این هنر مثل تار و پود که عناصر اصلی تشکیل پارچه هستن، یا ابزار اصلی کار ما رو که سوزن و انگشتانه هستش در قالب صنایع ادبی پیچیده به کار میبرن، قاعدتا بایستی قبل از اینکه بخوان از این واژه ها در ادبیات و شعرشون استفاده کنن این هنر رو شناخته بوده باشن و باش آشنا باشن، و به واسطه این هستش که ما به این نتیجه رسیدیم خب این هنر قدمت زیادی داره، شعرهای مختلفی در گستره ایران در شهرهای مختلف راجع به این واژه در صده های گذشته صحبت کردن و حتی در کشورهای همجوارمون، که در ادامه در صورت که لازم شد من اطلاعات بیشتری در این حوزه هم تقدیم میکنم.
حتما. خب من خدمت همه شنونده های محترم برنامه هفت و رنگ باید عرض کنم که جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد به عنوان یک فعال این عرصه یعنی رفوگر سنتی پارچه در ایران و البته پژوهشگر این عرصه، مسبب ثبت ملی رفوگری سنتی پارچه در ایران بودند. یه اتفاق فوق‌العاده مهمی افتاده و موضوع یا به هر حال فنی که در حال نابودی بوده قدم اولیش برای ثبت برداشته شده. درنگی میکنیم و مجدد برخواهیم گشت و صحبتمون رو با جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد ادامه خواهیم داد.
هفت و رنگ، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
در خدمت جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد، پژوهشگر عرصه رفوگری سنتی پارچه در ایران هستیم و البته شخصی که مسبب ثبت ملی این حوزه یا این فن در سازمان میراث فرهنگی کشور شده. جناب صدقی آزاد در خدمت شما هستیم و اینکه میخوام بپرسم ازتون که اولین گام رو در ثبت ملی این حرفه چگونه برداشتیم و اصلا چطور به ذهنتون رسید که این باید ثبت بشه، چه ضرورتی داشت؟
در پاسخ به سوال شما که فرمودید اینکه این اقدام چطوری به ذهن من رسید و از کجا آغاز شد، این یکی از پیشنهادات همسر هنرمند بنده بود. من خوشبختانه همسرم مشاور و مشوق بسیار خوبی هستن در اقدامات هنری من و من همیشه از صحبت‌ها و نظرات ایشون هم استفاده می‌کنم. این هم دقیقا شروعش به پیشنهاد همسرم بود که در عرصه هنر فعالیت دارم و صاحب سبک در موضوع نقاشی هستم برای خودشون.
زنده باد، درود بر ایشون. پیشنهاد ایشون بود.
بله، پیشنهاد
و شما ارتباط برقرار کردید با سازمان میراث فرهنگی.
بله.
و گویا پرونده ای تهیه کردین برای ضرورت و بایدها و نبایدهای این موضوع.
بله، در این عرصه در واقع همکاران میراث فرهنگی استان البرز که محل سکونت بنده هستش فعالیت شایسته‌ای داشتن که جا داره از همکاری و پیگیریشون تشکر کنم و بعد هم این موضوع به همکاران ثبت در اداره کل استان تهران در واقع بخش کشوری محول شد که از اون به بعد دیگه مشمول پیگیری و لطف دوستان شد که دغدغه فرهنگی خیلی خوبی دارن. از زحمات حوزه ثبت سازمان میراث فرهنگی جا داره که تشکر ویژه بکنم در اینجا.
بله، بسیار افراد زحمتکشی هستند و البته در یک کلام این که واقعا دوستانی که در بخش بخصوص میراث ناملموس ایرانی دارن فعالیت میکنن به معنای واقعی مشغله فرهنگی دارن. خب جناب صدقی آزاد، وقتی آمدید این موضوع رو در سازمان میراث فرهنگی ثبت کردید در حال نابودی بوده گویا و کسی یا افرادی که این کار رو انجام بدن به صورت خیلی مدون وجود نداشتن، درسته؟
بله فرمایشتون درسته. در واقع این پیگیری ها صرفا انگیزش اون حس مسئولیت اجتماعی بوده که بنده احساس میکردم نسبت به این هنر، چون شغل پدری بنده بوده و به خاطر اینکه استادم پدرم بودن و در قید حیات نیستم متاسفانه الان، من یه احساس دینی هم به ایشون میکردم که این هنر ایشون هست در واقع که به یادگار نزد من مونده، پیگیری کنم و اون قبار تاریخی رو از چهره این هنر در واقع برداریم و مجدداً معرفیش کنیم به مخاطبین و افرادی که میتونن در این راستا فعالیت داشته باشن.
در پیرو حالا فرمایش جناب عالی، من خودم شخصا قبل از اینکه برنامه رو بخوایم تهیه بکنیم هر آنچه که سعی کردم منابع یا اطلاعاتی نسبت به این موضوع در صفحه‌های مجازی یا فکر نمی‌کنم چیز دیگری باشه که بشه ازش استفاده کردش.
در تایید صحبت شما به عرضتون میرسونم که بحث آسیب شناسی این هنر رو وقتی ببینیم علتش که چرا این اتفاق افتاده، وقتی شما جستجو میکنید منابعی پیدا نمیکنید، البته شما تو مدت محدودی جستجو کردید، من سالیان سال هستش که جستجو کردم و هیچ منابع داخلی و خارجی راجع به این نیستش، حق با شماست. مهمترین علت در واقع این موضوع این هستش که اولا اساتید قدیمی رو دیگه ما نداریم متاسفانه در کنارمون و به همون واسطه عوام مردم خیلی کم میشناسن این هنر رو، حتی افرادی که 14 از سنشون گذشته با این واژه هم ناآشنا هستن. اما اونجا در واقع مشکل خیلی جدی تر میشه که وقتی به کارشناسان رشته‌های مرتبط و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی هم مراجعه میشه و ازشون سوال میشه راجع به این، در بسیاری از موارد حتی با معنای این واژه آشنا نیستن، که حالا من در بخش اقداماتی که انجام دادم برای حفاظت از این هنر در ادامه هر وقت مناسب بود عرض میکنم که چه اقدامات دیگری رو ما برای حفاظت این هنر انجام دادیم.
بسیار عالی. گفتگوم رو ادامه خواهیم داد با جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد بعد از چند لحظه.
هفت اورنگ.
شما شنونده برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستین. در این برنامه در مورد رفوگری سنتی پارچه با جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد پژوهشگر این عرصه گفتگو میکنیم که مسبب ثبت ملی این پرونده در سازمان میراث فرهنگی کشور بودن. جناب صدقی آزاد، سوال دیگه ای که میخوام ازتون بپرسم در مورد این هستش که بعد از اینکه این پرونده ثبت شدش در سازمان میراث فرهنگی چه اقدامات معنوی نسبت بهش لحاظ شد یا چه حساسیت هایی ایجاد شد برای حفظ و نگهداریش؟
البته بعد از زحمت دوستان که این هنر رو به ثبت رسوندن، لازم هستش که عرض کنم در تاریخ 23 تیر ماه سال 1397 با لوح ثبتی شماره 1576 در سازمان میراث فرهنگی به ثبت میراث ناملموس رسید با گستره ملی. خب طبیعتاً این هنر بعدش بیشتر دیده شد و انگیزه های بنده هم برای پیگیری اقدامات هم بیشتر شد. در این راستا میخوام به اقداماتی که در امتداد این اتفاق به وجود اومد اشاره‌ای داشته باشم. خب اولین اقدام تألیف کتاب رفوگری سنتی پارشه در ایران و شبه قاره هند بودش که اگرچه تحقیقاتش در سالهای متمادی انجام شده بود ولی جمع‌آوری شد و به صنعت چاپ آراسته شده. اقدام بعدی که انجام شد خوشبختانه با پیشنهاد بنده موافقه شد، مبنی بر آموزش کارشناسان موزه ملی ایران و یک دوره دو ماهه رو در خدمت کارشناسان واحد مرمت موزه ملی ایران بودیم که 8 نفر از دوستان آموزش کامل تئوری و عملی این هنر رو تقدیم کردیم بهشون. خب این بخش در واقع موضوع تخصصیش بود، در حوزه تخصصی و کاربردش در موزه ها بود که بنده وارد شدم، اما به واسطه این که میخوام در واقع احیای کاملی از این هنر داشته باشم و اون جنبه عمومی و انشالله بعد از اینکه تایید و تصویب بشه میتونیم از کانال همکارای فنی حرفه‌ای برای تعمیم این هنر و برگردوندنش به روزهای اوج خودش و ملاحظه و مشاهدهش در جامعه به عنوان یه فنی که میتونه مصداق بارز اقتصاد مقاومتی باشه استفاده کنیم. کار بعدی که انجام شد در واقع پیگیری ثبت جهانی این هنر هستش که همکارای واحد حوزه ثبت سازمان میراث فرهنگی پیگیر اون هستن و اقدام بعدی ترجمه کتاب هستش که انشالله در اختیار موزه های خارجی قرار میگیره برای بهره برداری
انشالله. خب جناب صدقی آزاد، ابتدای صحبتاتون فرمودین که اسناد تاریخی بسیاری است در تاریخ که بشه از اونها به عنوان توجیه کردن این هنر از گذشته های دور تا به امروز استفاده کرد. یکی دو مورد از این سنت های تاریخی که فکر میکنم در حوزه ادبیات هم باشه ذکر کردنش فکر میکنم بله. خوب و مناسبه.
البته این که لازم هست ذکر بشه، ما یه کتابی داریم به نام دیوان البسته که خواجه نظام الدین محمود قاری این اثر رو به جا گذاشتن در سده 89 و این معتبرترین سندی هستش که راجع به واژه رفوگری بهش میرسیم. علتش هم این هستش که کتاب کاملا تخصصی هستش و استاد در انتهای کتاب در صفحه 200 مستقیما به معنی رفو اشاره کردن و میفرمایند رفو وصله جامعه پشمینه، رفوگر عامل آن. این متقن‌ترین سند تاریخی هستش که با صراحت راجع به جزئیاتش صحبت کردن. اما شعرهای شناخته شده ما هم که اسامیشون برای شنونده هامون آشنا هستش عرض میکنم، در سده 10 و 11 استاد صاحب تبریزی میفرمایند چه چشمک میزنی ای سوزن عیسی به زخم من، رفو این دستگاه از رشته مریم نمیگردد. و در شعرهای معاصرمون که استاد شهریار هستن بیت بسیار معروفی دارن که میفرمایند موج سوزن رفو کن نخ اوز تار مو کن که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد.
بسیار علی، بسیار علی. فکر میکنم همه این مواردی که شما فرمودین و ده ها مطلب دیگری که در درون تاریخ هستش همه توجیه بکنه که این هنر از گذشته های بسیار دور وجود داشته و البته این که به نسل های آینده هم باید انتقال پیدا کنه. اما خیلی کوتاه فرصتمون به اتمام رسیده، بفرمایید که با وجود تکنولوژی که هر لحظه داره هی افزایش پیدا میکنه ضرورت پایداری این هنر برای آیندگان چی هستش؟
البته ما موظف هستیم از انقراض این هنر به هر ترتیبی جلوگیری کنیم، اما یکی از بهترین ابزارش کاربرد این هنر در حفاظت و مرمت پارچه های ارزشمند تاریخیمون که نزد موزه ها هستش به نظر میرسه وجود داشته باشه و کاربرد اونجا مؤثرتر هست. علت مهمش هم این هستش که اون پارچه ها تکرار ناپذیر هستن و اثر ترمیمی که توسط بنده یا دیگر کارشناسانی که در این عرصه میتونن حضور داشته باشن روی یک پارچه موزه‌ای گذاشته میشه، خودش بعد از گذشت 100 یا 200 سال یک در واقع اثر تاریخی جدید هست و ترمیم یک اثر تاریخی با گذشت زمان خودش یک هنر تاریخی دیگری رو به صده‌های آینده منتقل میکنه.
جناب صدقی آزاد، بی نهایت ممنون و سپاس از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و توضیحاتی در مورد رفوگری سنتی پارچه و البته ثبت شدنش در سازمان میراث فرهنگی فرمودید. امید که در راهتون پایدار و البته موفق باشید.
ممنونم از محبتتون برای جناب عالی و همکارانتون در رادیو فرهنگ که مسئولیت بزرگی رو در ترویج و اشاعه هنر و فرهنگ ایرانی به عهده دارن. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت اورنگ از رادیو فرهنگ بودید. تا هفت اورنگی دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
سال، سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است. یک ایران تشنه تحول است، تحولی شیرین و عزتمند. استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است. سرزمین من را با هم بسازیم.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی، با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
Mm-hmm. رسد از دور صدای ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپید مهتاب، طلوع زندگی چو رویاست، وای گونچه زندگی بر لبم میزند جوانه، منو بهار پرترانه، منو امید بیکرانه، وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار. نوازش صدای باران، لاله به صحرا پاشید، پرواز و پرواز، پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید، وای به سرزمین زندگی چو رویاست، وای زندگی آبیه بیکران، قصه بهاره، رخشان بود هر سو ستاره، منو تولد دوباره، وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار.
جهان ترجمه. اول دفتر به نام ایزد دانا. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه شنونده رادیو فرهنگ و برنامه جهان ترجمه هستید بسیار سپاسگزارم. موضوع برنامه جهان ترجمه همونطور که از اسمش پیداست